Rüyadan.
به نام خدا، سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. خب در خدمت شما هستیم با خبرهای متنوع و مختلف از حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. امیدوارم که بتونید ما رو همراهی بفرمایید و البته گفتگوهایی هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خب اگر هم خواستید که با ما در ارتباط باشید، از همین لحظه میتونید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 با ما در ارتباط باشید و برامون پیامک بفرستید. هر دغدغه‌ای که دارید، اگر امکان پیگیریش بر ما وجود داره، با ما در میون بگذارید. تلفن همراه شما رادیوی شماست. معنای این حرف اینه که شما از طریق تلفن همراهتون با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی اون امکان استفاده از برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو رو خواهید داشت. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید، برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید و بنابراین هر وقت که خواستید و اراده کردید به رادیو دسترسی داشته باشید. اما آنچه در برنامه امروز رویدادبان خواهیم پرداخت. چیستی واکنش مناسب در قبال اهانت وقیحانه رئیس جمهور فرانسه به مقدسات اسلام؟ فشار حداکثری آمریکا در بن‌بست. بررسی دلایل اجرا نشدن اصلاح ساختار بودجه. وضعیت بازار سهام و بررسی عملکرد سازمان بورس رو خواهیم داشت. در بخش سخنگویان با آقای دکتر فرهاد کریمی همراه خواهیم بود، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش. و مروری بر اخبار دنیای بین الملل همراه با خانم شوبیر. دوازده و سه دقیقه است. همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو.
با سخنگویان
بله، امروز در بخش با سخنگویان آقای دکتر فرهاد کریمی، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش همراهمون هستند. سلام عرض میکنم آقای دکتر کریمی، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
بنده هم سلام عرض میکنم، سپاسگزارم از دعوتی که به عمل آوردی، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. توضیح میدیم برامون از اقداماتی که در حوزه مدیریتی شما از ابتدای سال اتفاق افتاده، برنامه‌هایی که پیش رو دارید، بفرمایید. خواهش میکنم.
تقاضا میکنم ضمن عرض خدا قوت و سلام خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش در واقع متولی پژوهش در امر تعلیم تربیت در کشور هست و از مراکز پژوهشی فعال در حوزه تعلیم تربیت. با توجه به شرایط خاص کشور در سال جاری که درش به سر میبریم و بحث شروع بحران ویروس کرونا و بیماری کووید 19، ما مثلا بخش قابل توجهی از فعالیت هامون رو در حوزه پژوهشی معطوف کردیم به حوزه در واقع تبیین وضعیت موجود آموزش و پرورش، آموزش مجازی از حیث شرایط مواجهه با در واقع بیماری کووید 19. در این چارچوب چندین طرح پژوهشی ملی در پژوهشگاه مطالعات عمومی سرورش انجام شده و نتایج اون مورد استفاده قرار گرفته. علاوه بر این فعالیت‌های در خصوص آسیب شناسی وضعیت موجود آموزش‌های مجازی، مدرسه تلویزیونی و محتوایی که امروزه در چارچوب در واقع آموزش‌های مجازی در اختیار معلمین عزیز و دانش آموزان گرامی قرار داره به عنوان مطالعات آموزشی بررسی شده. مضافاً به این که بررسی‌ها و تحلیل‌هایی در خصوص آینده آموزش و پرورش کشور از حیث مواجهه با چنین بحران‌هایی در پژوهشگاه صورت گرفته. از طرف دیگه خب پژوهشگاه مطالعات عمومی با توجه به اینکه یک مرکز پژوهشی رسمی هست در حوزه اجرای سند تحول بنیادین، مخصوصا یکی از زیر نظام های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که زیر نظام پژوهش و ارزشیابی از میان 6 زیر نظام دیگه است، اقدامات خوبی رو صورت داده در این زمینه. بحث توسعه مدرسه پژوهنده و در واقع ورود فرهنگ پژوهش و پرسشگری به مدارس و کلاس‌های درس و برنامه‌های درسی از جمله برنامه‌هایی است که در سال جاری در پژوهشگاه ما توجه قرار گرفته. همچنین 18 مورد از برنامه‌های تحولی وزارت آموزش و پرورش در خصوص در واقع آموزش و تعلیم و تربیت هم توسط پژوهشگاه برنامه‌ریزی شده و اجرا شده. همچنین با توجه به اینکه ما در سال جاری در آذر ماه نتایج مطالعه تیم 2019 رو به فضل الهی منتشر خواهیم کرد، با توجه به اینکه ایران بیش از 25 سال سابقه در اجرای مطالعات داره و تاکنون در 8 دوره از این مطالعات شرکت کرده، فعالیت بسیار گسترده‌ای به منظور تهیه و تدوین و تولید نتایج مطالعات آغاز شده و همینطور کاربست نتایج مطالعات در نظام آموزش با تشکیل کارگروهی که بتواند هم زمینه کاربست رو فراهم بکنه و هم بتواند در واقع فعالیت‌هایی رو در خصوص طراحی و اجرای مطالعات ملی و منطقی آغاز کنه. علاوه بر این خب پژوهشگاه با توجه به اینکه نشریات فعال داره در حوزه تعلیم تربیت، 4 نشریه، هر 4 نشریه به طور ماه در واقع 3 ماه یک بار منتشر شدن و فعالیت‌هاشون انجام شده. از هیئت علمی و کارشناسان مثلا پژوهشگاه هم به طور فعالانه پیگیر مسائل آموزش و تعلیم تربیت کشور و رصد تحولات و در واقع تعریف نقاط ضعف و قوت اون هستن.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. متشکرم آقای کریمی.
تعظیم می‌کنم در خدمتتون.
باهاتون خداحافظی.
معید باشید، خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ.
با آقای دکتر فرهاد کریمی صحبت کردیم، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و توضیحاتی در حوزه این بخش از ساختار آموزش و پرورش دادن. بریم از لابلای خبر، چند تا خبر رو خدمتون قرائت بکنیم. وقاحت آمریکایی تمامی ندارد. در حالی که دولت آمریکا ملت‌های مختلف را صرف مخالفت با سیاست‌های توسعه طلبانه واشنگتن تحریم می‌کند، حالا این دولت تحریم چین علیه خود را بر نتابیده. ماجرا این است که وزارت خارجه آمریکا اقدام چین در تحریم شرکت‌های پیمانکار صنایع جنگ‌افزاری به دلیل فروش سلاح به تایوان را محکوم کرده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای در واکنش به تحریم‌های چین گفته، همانطور که رئیس جمهور خاطر نشان کرده، کیفیت و کمیت عرضه سلاح به تایوان کاملاً منوط به تهدیدهای چین خواهد بود. خب بریم همراه بشیم با خانم حسن سادات شوبری و مروری بر اخبار بین الملل. خانم شوبری سلام بر شما، بفرمایید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم حسن دخت و سلام بر شنوندگان خوب برنامه رویداد در رادیو گفتگو. طبق روال هر روز با گزیده از اخبار بین‌الملل همراه شما هستم و میخوام خبرها رو از اهانتی که فرانسوی ها در این کشور انجام دادن به صحت پیامبر اکرم آغاز بکنم که در چند روز گذشته این اتفاق افتاده، حدود 4 روز گذشته از این اتفاق، اما هنوز افکار عمومی جهان و مقامات کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه نسبت به این موضوع واکنش دارن نشون میدن. امروز در خبرها دیدم که کاردار موقت سفارت فرانسه در ایران به وزارت خارجه احضار شده و معاون مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه پیام ایران رو به این کاردار رسونده و تاکید کرده که هر گونه اهانت و بی احترامی به پیامبر اسلام و ارزش‌های اسلامی از سوی هر فرد و هر مقامی به شدت محکوم و مردوده، و این کاردار هم اعلام کرده که حتما پیام جمهوری اسلامی ایران رو به مقامات فرانسوی خواهد رسوند. یک بیانیه هم باز دیشب وزارت خارجه کشورمون در محکومیت این اتفاق صادر کرد، اما این فقط محدود به ایران نیست این واکنش ها. در خبرها دیدم که پارلمان عراق خواستار لغو معاملات تجاری با فرانسوی ها شده و در مقابل سفارت فرانسه در بغداد هم تجمعی صورت گرفته. در خبرهای دیروز هم ما اشاره داشتیم به سایر کشورهای اسلامی که نسبت به این موضوع واکنش قابل توجهی داشتن، از جمله مصر هم خرید کالاهای فرانسوی رو ممنون کرده که این موضوع با ترس فرانسوی ها هم روبرو شده و وزارت خارجه‌شون بیانیه‌ای داده و خواسته که کالاهای فرانسوی از سوی کشورها خریدشون ممنوع نشه. اما در این زمینه، در زمینه در واقع موضوع اهانت فرانسه به مقدسات دین اسلام، شبکه‌های اجتماعی هم بستر اعتراضات بسیاری بوده و بسیاری از هشتگ‌ها درباره این موضوع پرتکرار شده در مناطق مختلف جهان. و حالا باید ببینیم که فرانسه تحت تاثیر این واکنش افکار عمومی آیا حاضر به عقب نشینی میشه یا نه. وزیر رئیس جمهورش باز هم با وقاحت اعلام میکنه که حاضر به عقب نشینی نیستیم. اما ما دیروز در خبرها داشتیم که مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرده بود که دیگه تحریمی برای ایران نداریم و تحریم هامون ته کشیده و این باعث شده که ما نتونیم در مقابل ایران کاری انجام بدیم. اما میبینیم همچنان از طرف آمریکایی ها خبرهایی درباره تحریم ایران بیرون میاد، از جمله اینکه دیشب وزارت خزانه‌داری آمریکا چند شخص ایرانی رو مرتبط با نفت ایران تحریم کرد، از جمله آقای زنگنه وزیر نفت ما. به نظر میرسه که بیشتر دیگه آمریکایی ها دارن با کلمه تحریم بازی میکنن به امید اینکه بر افکار عمومی ما تاثیر بذارن. من در صفحه شخصی آقای زنگنه هم دیدم که پاسخ دادن و گفتن که تحریم من و همکارانم واکنش منفعلانه به سیاست واشنگتن برای به صفر رساندن صادرات نفت و بی تاثیر دونستن و اعلام کردن که جان و مال و آبرویم فدای ایران خواهد بود. اما وزیر خارجه کشورمون هم دیشب به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس سازمان ملل یک سخنرانی آنلاین داشتن و در این سخنرانی از سازمان ملل خواستن که میزبانش یعنی آمریکا رو مهار بکنه و اشاره داشتن آقای ظریف به وضعیت آمریکا در جنگ اقتصادی که علیه ملت‌ها به راه انداخته. یه سر هم بزنیم به لبنان، جایی که آقای سعد حریری نخست وزیر مکلف لبنان شده، یعنی مکلف به تشکیل کابینه شده. اخباری خوندم درباره این که رسانه ها عراقی بودن آقای حریری رو مورد توجه قرار دادن و گفتن که تو مادرت اصالت عراقی داره. آقای سعد حریری هم اینطور پاسخ داده که بله، من اصالت عراقی دارم و بنابراین وقت این هستش که لجباز باشم، و تاکید کرده که نمیخوام عقب بکشم و میخوام که دولت رو در لبنان تشکیل بدم. این رو هم اشاره بکنم که سعد حریری همون نخست وزیری هست که به دامن سعودی ها پناه برد چندی پیش و استعفا داده بود، اما دوباره با حمایت برخی گروه ها برای تشکیل کابینه مأمور شده. دو انفجار هم در خبرها داشتیم، یه دونه در استانی در ترکیه بوده که گفته شده که یک بمبگذاری انتحاری صورت گرفته در استان هاتای ترکیه، و همچنین در پیشاور پاکستان هم در یک مدرسه انفجاری صورت گرفته که متاسفانه 7 نفر جان خودشون رو از دست دادن و در خبرها اومده که دست کم 70 نفر هم زخمی شدن. یک خبر هم بگم از فوتبالیستی که در ایتالیا به کرونا مبتلا شده، آقای کریستیان رونالدو که خبر شما داشتیم که به کرونا مبتلا شده، بدون توجه به پروتکل‌های بهداشتی خواهان مسافرت با هواپیمای شخصی خودش بوده. در این زمینه وزیر ورزش ایتالیا اعلام کرده که اگر به دستورالعمل‌های بهداشتی احترام نذاری، ممکنه که فعالیت‌های ورزشی این فرد تحت تاثیر قرار بگیره و وزیر ورزش ایتالیا خواسته از دادستان کل این کشور که درباره رعایت دستورالعمل‌ها از سوی رونالدو تحقیقاتی صورت بگیره. این بود گزیده از اخبار بین‌الملل که من انتخاب کرده بودم برای شنوندگان خوب برنامه رویداد. ادامه برنامه رو با اجرای شما خانم حسین دخ می‌شنوید.
سلامت باشین، خیلی ممنونم از شما، خداحافظتون باشه.
خداحافظ.
خب آقای خانم حسین صداد شبیلی بودن، اخبار دنیای بین الملل رو برای ما و شما مرور کردن. از لابلای اخبار، حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن در پی تحریم‌های جدید آمریکا در توییتی نوشت دولت آمریکا یک قانون تحریمی را 100 بار اجرا می‌کند و هر روز یک سفیر، وزیر و یا شرکت را به فهرست خود اضافه می‌کند، اما اضافه کردن اعضای دولت، سفیران، مدیران و نهادهای سیاسی یا اقتصادی کشور مشکلی از آنها حل نمی‌کند. شما شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. پل‌های ارتباطی بین ما و شما سامانه پیام کوتاهمون هست به شماره 301035. یه شماره تلفن که اگر مایل بودید میتونید تماس بگیرید 27861035 و شماره ناماشنای روابط عمومی سازمان هم در اختیار شما هست 162. اگر نقطه نظری، پیشنهاد یا انتقادی داشتید میتونید از این طریق ما رو در جریان قرار بدید. همراه ما بمانید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید که آمریکا تاکنون تحریم‌های زیادی علیه ایران و روسیه اعمال کرده و واشنگتن گزینه‌های کمتری برای محدودیت‌های جدید علیه این دو کشور در اختیار دارد. برخی از کارشناسان معتقدند که این اظهارات حکایت از این دارد که فشار حداکثری آمریکا به بن‌بست رسیده. آقای احمد رضا گواهی از کارشناسان مسائل آمریکا همراهمون هستند، در این باره نظرشون رو هم جویا میشیم. آقای گواهی سلام بر شما. سلامت باشین. نقطه نظر شما چیه؟ ارزیابیتون از این با منظر چی هست؟ البته فکر میکنم که صداتون رو من آروم دارم میشنوم ولی خیلی ضعیف هست.
الان بهتره صدا؟
بله بله خیلی بهتره. بله. ارزیابی شما از این حرف مشاور امنیت ملی کاخ سفید چی هست؟ چی فکر میکنید؟
آقای اوبرایان هم مشاور امنیت ملی آمریکا، هم یه حقوقدان کهنه‌کاره. وقتی این حرفو میزنه، اولا این حرف یه مصرف داخلی برای خود اونا داره. میخواد به دموکرات‌ها یه کد بده. یه پیام بده که همه چی دست ما هست، ما همه کارهایی کردیم، ولی تو خود همین پیام شاید تبلیغاتی یه اعترافی هم مخفی است، پنهانه، و اون این که این سیاست ها جواب نداده. اینها برای چی میخواستن این سیاست فشار حد اکثری رو پیگیری کنن؟ برای اینکه به یه به قول خودشون توافقی جامع برسن با ایران، توافقی که از سنخ توافقات ترامپیه، یعنی گرفتن امتیاز فقط. وقتی به اون میگه که ما همه تحریم ها رو اعمال کردیم، خب در کنارش تحلیلگر به این فکر میکنه که آیا اون نتیجهی که اینها میخواستن حاصل شده؟ نه. برای همین یک اعتراف به شکست سیاست های خارجی آمریکا در قبال ایران هم هست.
بله، یکی اعتراف هست. اول صحبتتون اشاره کردید یه پیام تبلیغاتی هم هست. از چه منظر پیام تبلیغاتی میتونه باشه؟
ببینید، این در قبال اینکه ما کنترل شرایط رو برای در قبال ایران داریم، یعنی شما بخواید بیاید با ایران، اگر در صورت انتخاب شدن گزینه شما بایدن، شما هیچ اهرم فشار دیگه ای ندارید. این هم میتونه باشه. این البته میگم اینها همه تحلیل و باید دنبال شاهدهای بیشتری هم بود.
بله، اگر این فرمایش شما رو قبول بکنیم و اون رو از منظر اعتراف به بن‌بست رسیدن این فشار حداکثری ببینیم، پس دیگه چرا در واقع این وضعیت ادامه پیدا میکنه؟ یعنی ما مرتب، حالا مشاور امنیت ملی کاخ سفید این رو گفته، اما در اظهار نظرهای سایر مقامات میبینیم که باز هم اصرار بر این موضوع دارن.
خب همین دیگه، این بحث همینه که اونها ناظر به سیاست خارجیشون، یعنی کسایی مثل پامپیو و دیگران که این سیاست ها رو ادامه میدن، اونها در واقع یه پیام خارجی میخوان بفرستن برای ایران. ولی وقتی اینها در کنار این پیام اوبرایان و مشابه این تحلیل ها پیشتر هم شنیده شده بوده، اینها رو کنار هم قرار میدیم، این تناقض هویدا میشه. یه تناقضی که از یک طرف اینها تهدید میکنن، از طرف دیگه تهدید به شلیک از اسلحه میکنن که دیگه خشابش خالیه، تمام گلوله ها رو قبلا شلیک کردن. این رو باید در واقع از خود اونا پرسید. این سیاست تناقض آمیزیه که خب نمیشه براش یک دلیل منطقی جست.
یعنی تحلیلی نداره از نظر شما این موضوع؟
تحلیلی که آمریکایی ها، ببینید، اولا باید به یه چیز توجه کرد. سیاست خارجی دولت ترامپ یه نوساناتی داره، دائم در رفت آمده. این مسئله از یه طرف برمیگرده به خود شخصیت ترامپ، از یه لحاظ برمیگرده به ساختار بوروکراتیک آمریکا و تضادهایی که شخصیت خود ترامپ، روی کرده ترامپ با این ساختار داره. ساختار بوروکراتیک آمریکا تو این 70 سال اخیر بعد جنگ جهانی دوم اینطوری بوده که مداخله جویانه و به قول خودشون هدایتگر بوده. ترامپ با خروجش از انواع اقسام معاهدات بین المللی و نقد این روی کرد، تضاد پیدا کرده با این ساختار بوروکراتیک. این از یک طرف. از یک طرف هم خود شخصیت ترامپ یک بار مثلا نزدیک میشه به دیدگاه های تندروهایی مثل جکین، جنرال جکین، که خیلی طرفدار مداخله است. از یک طرف میاد نزدیک میشه به مکگرگور که یه آدمیه که کاملا مخالف رویکردهای مداخله جویانه. این تناقض و این تضاد از یک طرف همین ریشه میگیره در از خود شخصیت ترامپ، از یک طرف هم ریشه میگیره از تضادی که ترامپ با این ساختار بوروکراتیک حالا که در 70 سال اخیر قوام پیدا کرده. برای همین این هم میتونه یک تحلیل باشه. این تناقضات رو میشه اینطوری هم تحلیل.
بله، حالا گفته شده که ترامپ به دنبال یافتن راهی هست برای سخت‌تر کردن رفع یا حذف این تحریم‌ها احیانا اگر که خودش انتخاب نشه. از چه طرقی میتونه این کارو بکنه؟
ببینید، خب روند که همینه، مشخصه که باید اون چیزی که ارائه میده از مسیر کنگره و سنا هم بگذره. این با ابهام روبروه که آیا میتونه تحریم های بی بازگشتی رو انجام بده، یعنی دوباره اضافه کنه از یک طرف، و یک طرف هم این باز دوباره با اون حرف اوبرایان تضاد پیدا میکنه. چه تحریمی رو دیگه دوباره میخواد او اعمال کنه و اضافه کنه، اونم به گونه‌ای که غیر قابل بازگشت باشه؟ این هست این، یعنی این گونه حرف زدن ها باز این هم مصرف به نظر من داخلی داره، چندان نمیشه از لحاظ حقوقی طبق خود همون ساختار آمریکا روش حساب باز کرد، چون هر تصمیمی بگیره بعدها میتونه با تصمیمات بعدی رئیس جمهور بعدی و کنگره، حمایت کنگره و احتمالا سنا تغییرش بده.
واکنش شما نسبت به این تحریم ها چطور باید بشه؟ آیا باید بی اعتنایی کرد یا باید به دنبال راهی بود؟ چه باید ما بکنیم؟
اون که چه باید ما بکنیم رو که مسئول اصلیش، من نمیتونم تحلیل دقیقی از این مسئله داشته باشم، چون من اون چیزی که میگم ناظر با آمریکاست. اما خب علاوه بر این که ما باید رصد کنیم، دائما رصد داشته باشیم که اینا چه تصمیماتی میگیرن، مجاری این که میخوان تحقیق
رو برن. دقیقا واکنش ما ناظر بر سیاست آمریکا و شرایط سیاسی آمریکا رو عرض میکنم، یعنی چه ترفندی یا چه واکنشی میشه داشت با توجه به ساختار سیاسی اقتصادی آمریکا که بتونه نتیجه مثبتی بر ما داشته باشه؟
ببین همین نتیجه، اگر ما حرف اوبرایان رو بپذیریم که این تحریم ها همه اعمال شده و نتیجه ای نداشته، این میتونه یه سیگنال باشه که تصمیمات ما تا کنون کم و بیش درست بوده. اگر اینطور نگاه کنیم باید با همین خط مشک که تا الان داشتیم ادامه بدیم. باز میگم این ناظر به اینه که رصد بشه، شرایط آتی آمریکا هم فهمیده بشه. اما در قبال سیاست های ترامپ که میلش به اون توافق جامعه است به اصطلاح خودش، و اینکه تنها اهرم فشارش هم همین تحریم ها بوده، باید به همین روی کردی که ما داشتیم ادامه بدیم، با توجه به اینکه سیاست های ترامپ برخلاف سیاستهاش در قبال چین. ببینید یه سیاست خارجی آمریکا مثلا در قبال چین با اقبال کشورهای اروپایی و همپیمان آمریکا هم همراه شده، کشورهای مثل آلمان یا انگلیس از این روی کرد کم و بیش حمایت کردن. اما در قبال ایران، گرچه نمیشه زیاد رو حرف اروپایی ها هم حساب کرد، اما ظاهر امر اینه که اونا همراهی نمی کنن با سیاست های خارجی ترامپ. پس این باز همینم یک شاهدی برای اونه که این خط مشی که ما تا الان داشتیم باید با احتیاط بیشتر ادامهش بدیم.
بله بسیار، خیلی ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما، خداحافظ.
آقای احمد رضا گواهی، کارشناس مسائل آمریکا، همراه ما بودن و در خصوص فشار حداکثری آمریکا بر کشور مساوشون صحبت کرد. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون در حالی که ساعت 12:29 دقیقه هست. بعد از اون که انتشار کاریکاتوری موهن در یک نشریه فرانسوی در دو هفته گذشته خشم ملت‌های مسلمان رو برانگیخت، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در اظهاراتی وقیحانه اعلام کرده که فرانسه همچنان به انتشار این کاریکاتورها ادامه خواهد داد، اظهاراتی که با انتقادها و محکومیت‌های گسترده مردم مسلمان، مقام‌ها و شخصیت‌های جوامع اسلامی در سراسر جهان مواجه شده. اما اونچه که ضروری است واکنش مناسب و درخور جمهوری اسلامی به عنوان کشور و نظام اسلامی در قبال این گونه اقدامات توهین‌آمیز است. آقای دکتر علیرضا شیخ‌عطار، قائم مقام